أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائكم أجمعين. در این بحث که اگر مالک مال را در اختیار عامل قرار بدهد برای تجارت، شرط بکنه که تمام مال مالک باشد، صورت اول، یا لم یشتری تا شیئا نسبت به رب که صورت ثانیه بود. آیا در این موارد عامل تجارت استحقاق دارد اجرت عملش را، اجرت المثل را مستحق هست یا مستحق نیست؟ اقوال در این سه صورت، در این دو صورت سه قول بود، یکی عدم، یکی استحقاق در هر دو صورت، یکی عدم استحقاق در دیگر این دو صورت، یکی هم تفصیل بین صورت اول و دوم که در صورت اول استحقاق ندارد، یعنی در جایی که شرط بکنن تمام مال مالک هست استحقاق ندارد، ولی اگر لم یشتری تا شیئا که صورت دوم باشه استحقاق دارد. این تفصیل که در کلمات سابقین در کلام مرحوم علامه و در کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک ذکر شده بود و مرحوم آی خویی در این مسئله اختیار کردن این تفصیل را، به این تفصیل و اون وجهی که در کلام مرحوم آی خویی برای این تفصیل ذکر شده بود، ایشون فرمودن که در صورت اول که اشترط ان یکون تمام الرب مال مالک باشه، اینجا استحقاق اجرت ندارد چون ظاهر این قرارداد این است که عامل مجانی و تبرعاً کار تجارت را انجام بده، ولی در صورت دوم که لم یشتری تا شیئا ظهور در تبرع مجانیه در کار نیست، ظهور در تبرع نبود خب استحقاق اجرت مالک، استحقاق مالک ضامن اجرت میشه و عامل مستحق اجرت المثل میشه. این اصل بیان ایشون، بچه ایشون در تفصیل بین این دو صورت. منتها در مقام بیان این تفصیل اشکال کرده بودن به مرحوم سید که مرحوم سید در اینجای کتاب مضاربه حکم کرده است به استحقاق عامل للاجره، ولی در کتاب مساقات فرمودن که نه، اگر در مساقات مالک شرط بکند که تمام رب مال من باشد عامل مستحق اجرت نیست. در کتاب المساقات گفت مستحق اجرت نیست، در مقام گفت مستحق اجرت هست. بین این دو کلام تنافی هست دیگه. در اشکال به مرحوم سید فرموده بین این دو کلام تنافی هست و اون چی که در کتاب المساقات فرمودن صحیح هست، اون که در کتاب المساقات فرمودن صحیح هست، در مقام هم باید می فرمودن که صورت اول استحقاق اجرت نده. این فرمایش مرحوم آی خویی در اشکال به مرحوم سید بود. خب در این قسمت ملاحظه و تحلیلی که داشتیم این بود که اصل مدعا در محل بحث که استحقاق اجرت ندارد در صورت اول صحیحه، ولی اون چه که مرحوم سید در کتاب المساقات فرمودن که شمای مرحوم های خویی می فرمایید که اون فرمایش صحیحه، نه اون مسئله در اونجا صحیح نیست. بین مقام و بین مساقات کتاب اونجا که در کتاب المساقات ذکر کرده فرقه، در مقام استحقاق اجرت نیست، در مساقات استحقاق اجرت هست. پس اونی که مرحوم سید در مساقات فرمود استحقاق اجرت ندارد، کلامیشون اونجا صحیح نیست. چرا فرق بین مقامین رو اینجور توضیح دادی؟ به جهت این که در باب مساقات چون نسبت به ثمره درختان خصوصیت در مطلوبیت وجود داره، اگر مالک در مساقات بگه که تمام رب مال من باشه، تمام ثمره مال من باشه، معنای این حرفش این نیست که تو مجانی کار بکن، نه، ممکنه تمام ثمره را خودش بگیره ولی برای عامل اجرت قرار بده. پس معنای تمام رب مال من مالک بودن این نیست که توی عامل مجانی کار کن. در باب مساقات این فرواش بروسیه درست نیست، چون این شرط به مجانیت بر نمیگرده. ولی در باب مضاربه چون متاع خاص مورد نظر نیست، مقصود دو طرف از مضاربه اینه که تجارت بکنن و به یه پولی برسن، اصلا متاع مورد نظر نیست، خرید و فروش انجام بدن و پول در نهایت به دست اینها بیاد. خب در این میدان که خصوصیت متاع مورد نظر نیست، اگر عامل مضاربه بگه توی، اگر مالک مال به عامل مضاربه بگه تو برو با این تجارت بکن ولی حقی در سود نداشته باشی، سهمی از سود به تو نمیرسه، این معناش اینه که تو مجانی کار کن، چون اگر سود به این میخواست برسه که این خاصه، این مورد رغبت، متای مورد رغبت مالک نبود که بخواد مالک دست ازش دخت برداره، تخت بشه بخواد این رو بگه. استفاده
از اون شخص موقع هانت باشه که باقی کنه شد برم چه خواده بشه، اگر من سود رو اوندم ولی اجرت رو مسپش بدم به من نفع بیشتری میرسونه، برای کار بیرد سود خوبی داره، بخواد سود رو تقسیم بکنه، حالا با اون دخلی که با هم دیدون میکنن این که بخواد اجرت رو مسپش بده به ترفت دارش، باید اینجا به حالت شکل میگیره که کار انجام نده، یعنی بایی نگاشه آه که همه سود برای مالک باشه و آمد اجرت رو مسپش داده بشه، حالا سودی که داره سود.
بله ممکنه، ولی این چون در باب مضاربه از این طرف در تعیین مقدار سود دست تعیین مقدار سود به سهم از سود بستگی به توافق دو طرف داره، اینجور نیست که لازم باشه در مضاربه سود نصف و نصف باشه، ممکنه سود مثلا یک سوم به دو سوم باشه، ممکنه سود یک دهم به نه دهم باشه، این بستگی به توافق او داره. اگر عامل مضاربه بنا باشه که سود بهش بده ولی مقدار سود سهم بیشتر رو برای خودش قرار بده و سهم کمتری رو برای عامل، خب این راه داره، راهش این نیست که او را از سود بی نصیب بکنه برایش اجرت المثل قرار بده، نه، در همون قراردادشون سهم او را پایین تر معین میکنه، اون غرض تأمین میشه، احتیاج به این نیست که به اجرت المثل منتهی بشه. بله ممکنه در بعضی از موارد اینجور باشه، در بعضی از موارد مثلا خود عامل نخواد مثلا از سود حاصل از این استفاده بکنه، ولی اون موارد نادره، مثلا بعضی از متاها اگه مثلا خرید و فروش در این و نون آوردن از این اگه مثلا درش یک حضاظتی باشه، در روایات مثلا برای او حضاظتی بیان شده باشه، مثلا کفن فروشی مکروهه، اگه کسی بگه مثلا پولی از کفن فروشی به دست میاد، از این پول آدم بخواد ما از این پول اگر بخواد مثلا استفاده بکنه درش حضاظته، خب در اینجا عامل مثلا برای اینکه این از این حضاظت برکنار باشه میگه من مثلا مضاربه میکنم، از این ربح تجارت چیزی به من نده، فقط از اجرت المثل بده. این موارد اینجوری هست، ولی این موارد نادری در باب مضاربه است. به لحاظ نوع مضاربه که متاهای متعارف هست، متاهای عادی هست که خرید و فروش اینها و نون خوردن از راه اینها، سود اینها که این اجازه نداره، در نوع معاملات این خصوصیت نیست. در بعضی از معاملات ممکنه یه خصوصیت باشه، ولی اینجور نیست که در نوع معاملات
در مساوات هم این حرف میاد در بعضی از این
شکلات
باشه، مثل در تمامی اونها باشه.
نه، ولی خب اینجا فرض اینه که عامل گفته تمام میوه مال من باشه دیگه. بله، ظهور عرفیه میگفته تمام میوه ها مال من، چون در میوه سهم نداشته باش احتمال این هست، یعنی جای این هست که این میوه های این باغ خودم میخوام بخونم، گندم های این زمین خودم مثلا در مزاره مثلا در باب مزاره گندم این زمین بالا خودم باشه، خودم مثلا از گندمی که از زمین من برداشت شده خودم میخوام استفاده کنم، اما تو مثلا کار کردی پول بهت میدم اجرت بخاطر این. در اونجا معرضیت دارد، برای این که معرض این حرف هست که خصوص رغبتش خواستش به خصوصیت این متعلق بشه. این بله، پس مناقشه ای که در کلام مرحوم خویی بود عبارت از این بود که اون چه که در مقام شما انتخاب کردید در مقابل مرحوم سید درسته، ولی اون چه که مرحوم سید در کتاب مساوات انتخاب کرده درست نیست. این مناقشه نسبت به کلام مرحوم های خویی یا جوابی که از مرحوم های خویی داده میشه به این نحوه. در اینجا یه جواب دیگه از مناقشه مرحوم های خویی داده شده، چون مرحوم های خویی فرمودن کلام مرحوم سید در مقام را با مساوات مقایسه کردن و فرمودن اینا با هم دیگه تنافی دارد و صحیح همونیست که در کتاب مساقات فرموده. فرمایش مرموهای خوییم بوده، مناقشه مرموهای خوییم بوده. جواب دیگه ای که از مناقشه دادن این بود که نه، فرمایش مرموم سیه در مقام به اون چی که در کتاب مساقات فرموده هر دوتا صحیحه و این دو مسئله از دو موضوع هست، از یک وادی نیست، دو مسئله جدای از همدیگه هستن. در مسئله مورد بعد مرحوم سید حکم به استحقاق کرده، روی ملاکی حکم به استحقاق کرده، در اونجا که کتاب مساقات باشه روی نکته دیگه حکم به مجانیت و عدم استحقاق کرده. چون دو تا مسئله به همدیگه مرتبط نیستن، از یک وادی نیستن، حکم مرحوم سید در این مسئله با حکمش در اونجا متناقض نیست، چون دو تا مسئله جدای از هم دیگه ربطی به هم دیگه نداره. اگه یه مسئله بود در یک مسئله دو جور برخورد میکرد، دو تا حکم میکرد، خب این مناقضه بود. ولی مسئله از باب واحد نیستن، بلکه از دو وادی هستن. خب وقتی دو وادی بودن حکم در هر کدوم بر اساس خصوصیات و شرایط چجور از دو وادی هستن؟ با این توضیح که مسئله مورد بعد با مسئله در کتاب مساقات و همینطور با مسئله که در مضاربه فاسده در مسئله 23 عروه بعدن میاد، اینو با همدیگه هم از ناحیه موضوعی اختلاف دارن و هم از نظر ملاک عدم زمان، اگه قائل به عدم استحقاق بشیم، از نوع ملاک مختلف هستن. چون دو تا ملاک مختلف دارن، ممکنه یه ملاک را قبول بکنیم ملاک دیگر را قبول نکنیم. اینجور نیست که یه جور باشه تا سر از تناقض و تنافی در بیاد. از نظر موضوعی مسئله مورد بحث با مسئله در مساقات فرقش در اینه که در مسئله مورد بحث فرض اینه که طرف مال که در صورت اول محل بحثه، مال را به عنوان بضاعه در اختیار عامل قرار میده و به عامل میگه تو سهمی از رب نداشته باش، تمام رب مال من مالک باشه. خب در این مسئله خصوصیت مسئله اینه که خصوصیت مسئله مورد بحث اینه که مال به عنوان بضاعه در اختیار عامل قرار میگیره و فقط عامل از رب سهمی نداره، ولی این که برای عامل برای این کارش اجرت بگیره، برای این کارش اجرت بگیره، اجرت برای او قرار بدهیم یا به عقد اجرت قرار بدهیم یا از باب زمان اجرت المثل قرار بدیم، این حیثیت در بضاعت قابل تحققه، چون بضاعت یه عقد مستقلی نیست. خصوصیت بضاعت اینه که مالک مال رو در اختیار او قرار میده، ربش رو هم خودش میگیره. این جمع میشه با این که برای عامل در عملش اجرت قرار بده، چون جمع میشه با اجاره روی حساب. مجرد بضاعت بودن عقد نفع نمی کنه استحقاق اجرت را، و دلیل بر مجانی بودن نیست، با اجاره قابل جمعه. هم کار بضاعت را، قرارداد بضاعت را انجام بگیره در این وسط و هم او اجرت بگیره، یا به عقد یا به اجرت المثل، این با هم قابل جمعه. چون قابل جمعه پس ظهوره، پس این قرارداد بضاعت ظهور در مجانی کار کردن نداره. وقتی ظهور در مجانی نداشت، حرف مرحوم سید درست میشه که استحقاق اجرت داره، در صورت اول هم استحقاق اجرت داره. ولی در مسئله بعدی که بحث مساقات باشه، یا در مسئله 23 که مربوط به مضاربه فاسده باشه، خصوصیت اون مسئله از نظر اون دو مسئله از نظر موضوعی اینه که شخص وارد قرارداد مساقات شده، وارد قرارداد مساقات شده بله، یا وارد قرارداد مضاربه شده، ولی مضاربه یا مساقات فاسد در اومد. خود وارد شدن در قرارداد بله، وارد شدن در قرارداد مساقات دیگه جمع نمیشه با اینکه در کنار این عقد قرارداد اجاره هم بر عملش بسته بشه، با اجاره دیگه جمع نمیشه. او خودش را در قالب قرارداد مساقات یا در قالب مضاربه فاسده قرار داده، این دیگه با اجاره بودن جمع نمیشه. در خود قرارداد مساقات هم فرض اینه که گفته شده به این که رب تماما مال مالک باشه، عامل سهمی از رب نداشته باشه. خب اونجا چون تمام هم دو طرف بر قرارداد خاص مساقات یا مضاربه فاسده است و این قرارداد تو این قالب قرار گرفتن با اجاره کردن، دو عقد متغایر هست، دو مضمون متغایر و متباین داره، با اون دیگه جمع نمیشه هم مساقات باشه هم اجاره. پس نسبت به اجاره و نفی اجرت در حقیقت اونجا خود اقدام به مضاربه بدون رب اقدام به عدم اجرته، اقدام به تبرک هست. اقدام به تبرک شد، معامل استحقاق اجرت المثل ندارد. از نظر موضوعی بین دو مقام این فرقه که در مقام بنا یعنی اقدام بر بضاعت هست و بضاعت یک عقد مستقلی حساب نمیشه، یه قالب خاصی نداره، بلکه با اجاره قابل انضمامه. چون با اجاره قابل انضمامه، پس نفی اجرت ازش استفاده نمیشه. ولی در مساقات با شرط عدم ربل العامل، این در قالب مساقات قرار گرفتن با اجاره جمع نمیشه، پس نفی اجرت در اونجا ظاهر کلام، ظاهر قرارداده، ولی نفی اجرت و تبرع مجانیت ظاهر قرارداد در مسئله بحث نیست. از جمع
مساوات جمع نمیشه
چی؟ نه چون در مساوات در این موردی که این مال رو گرفته یه قرارداد بیشتر رو این نمیبنده دیگه، در اینجا او یه مال واحد دیگه مورد یه قرار داده، برای این مال که به مساقات گرفته یا به مضاربه فاسده گرفته قرارداد مضاربه باش بسته دیگه، در کنار قرارداد مضاربه یه قراردادی دیگه‌ای بخواد با این جمع بشه که معنی نداره، که قابل جمع نیستن قراردادهای هر کدوم از این قراردادهای اجاره، مساقات، مضاربه، اینا با هم دیگه مباینت با هم دیگه دارن. در مورد عقد، در مورد مال واحد اگر یکی از اینا بسته شده معنیش اینه که دیگه قراردادهای دیگه این وسط در بین نیست، چون قرار نفی میکنه قراردادهای دیگر را، پس نفی حجت ازش استفاده میشه. ولی در محل بحث اینجوری، پس از جهت موضوعی این فرقه، از جهت ملاک عدم زمانم گفتن فرقه، این که در مسئله مورد بحث اگر کسی قائل به زمان نباشد، قائل به زمان نباشد، وجهش اینه که چون رب را که سهم از رب تجارت را که خودشون نفی کردن، نسبت به حجت المثل هم سکوت کردن، این سکوت از شرط حجت المثل این باعث میشه که ازش مجانیت در بیاد، دلالت بر مجانیت از سکوت در عقد استفاده شده. ولی در مساقات فاسده یا در مساقاتی که مسئله چارده مساقات که مرحوم سید اونجا حکم کرده، یا در مضاربه فاسده که بعداً در مسئله 23 میاد، وجه عدم زمان عبارت از اینه که خود همین اقدام بر این عقد، خود اقدام بر عقد مساوات با این کیفیت، اقدام بر عقد مساوات نفی اجاره، نفی اجرت میکنه، در خود این مساوات هم که ربح حاصل نفی شده، دلالت بر مجانیت و دلالت بر مجانیت و عدم استحقاق اجرت و عدم الزمان، دلالتش خود اقدام بر این قرارداد خاص که عقد مساقات باشه هست، اون از اون ما در میاری مجانی بودن را. ولی در محل بعد که بضاعت باشه، بضاعت که عقد خاصی نیست، از سکوت در مقام قرارداد، در مقام دفع مال، از سکوت استفاده میشه که مجانیت در کار. پس مسئلتین هم از نظر موضوعی مختلف هستن، هم از جهت ملاک زمان و ملاک عدم زمان علل قول به ما، علل قول به عدم زمان فی المسئلتین، از نظر ملاک ها مختلف هستن. چون از نظر ملاک ها مختلف هستن، ممکنه مرحوم سید در مسئله چارده مساقات که موضوعش مختلفه و دلالت بر مجانیت هم از لفظ، از خود الفاظ قرارداد استفاده میشه، اونجا بفرماید استحقاق اجرت در کار نیست. اما در مسئله مورد بعد که نهایتاً غایت الامر از راه سکوت بخواید مجانیت را، دلالت بر مجانیت را استفاده کنید، مرحوم سید این را قبول نداشته باشه. پس این دو نیست که بین کلام، دو کلام مرحوم سید تنافی باشه و تناقض باشه. نه، فرمایش مرحوم سید در هر دو مسئله با توجه به خصوصیات و شرایط اون مسئله حرف صحیح و تامی. پس این اشکال که مرحوم های خویی کرده که بین الکلامین مناقضه هست و منافات هست، این اشکال، این مناقضه جا نده. اینجور در مضاربه چون به عنوان بضاعت بوده، این حقیقت این به عنوان مضاربه نبوده، به عنوان بضاعت، یعنی گفتن که این مال با این مال که صورت اول این بود، خود مرحوم سید هم اسمش رو گذاشته بضاعت، این دیگه مضاربه نیست، گفته که مال را دفع کرده از مالک مال را به عامل لیتجر بهی علا ان یکون رب بینهما. این بضاعت نیست، این مضاربه نیست، این اسمش از بضاعت. بضاعت هم یک فهمونده یه عقد اشکال اینه که عقد مستقلی نیست، به عنوان در قالب مضاربه قرار نگرفته تا ظهور برش درست بشه، در قالب بضاعته. بضاعت هم عقد مستقلی نیست، چون عقد مستقلی نیست با قابل انضمام به اجاره هست، ممکنه در کنار بضاعت اجاره هم قرار بگیره، چون هم یجتمع مال اجاره هم بدون اجاره تحقق پیدا میکنه. با هر دوتا وقتی سازگاری داشت دیگه خود قرار، خود این بضاعت بودن، اینجور حرف زدن که به صورت بضاعت این مال در اختیار توی عامل باشه، خود این لفظ قرارداد دلالت بر مجانیت نداره. بله از جهت سکوت اون حرف دیگه، حالا ممکنه اگه کسی بگه از راه سکوته اون دلالتش هم مرحوم سید قبول نکرد. نه تعبیر یعنی همه از جهت موضوع فرق، هم ملاک عدم الزمان، ملاک عدم الزمان در مسئله مساوات دلالت الفاظ خود قرار داده، ملاک عدم الزمان در مسئله مولد بعد که بضاعت فرمودن که سکوت. این جوابی است که از مناقشه مرحوم آقای کویی داده شده، ولی به نظر می رسه که این جواب تمام نباشه، چون اینجا درسته که در نسبت به مسئله در کتاب مساقات که شرط وارد در عقد مساقات شده با بنا بر عدم اجرت، وارد در عقد مساقات شده با بنا بر عدم رب، اینکه سهمی از رب نداشته باشه، حکم اون قسمت که قبل بیان شد که فرمایش مرحوم سید در اونجا تمام نیست، چون هر چند این عامل در اقدام کرده است بر مساقاتی که در این عقد برای خودش ربحی در نظر گرفته نشد، تمام رب برای عامل هست، ولو یکین عقدی اقدام بچه این عقدی کرده، ولی اون مقداری که اقدام عامل ظهور داره، اون دلالت داره، فقط عدم استحقاق ربح در خود این مساقاته. اما بله مجانی کار کردن این دیگه در این از عقد مساقات فاسد یا عقد مساقات با شرط تمام ربح مالک مجانی کار کردن در نمیاد، ولو در قالب عقد مساقات قرار گرفته و عقد اقدام بر عقد مساقات، چون عقد مساقات با عهودی دیگر مثل اجاره متفاوت هست، اقدام بر مساقات معناش اینه که من دیگه اقدام بر عقد اجاره رو در اینجا نمی بندم، ولی عقد اجاره نبستن معناش این نیست که من از عمل خودم، از حق عمل خودم گذشتم، از اصل اجرت بل اجرت المثل گذشتم. اقدام بر عقد خاص معناش اینه که من عقد دیگر رو در اینجا انجام نمیدم، ولی عقد دیگر رو انجام نمیدم با اینکه استحقاق اجرت ندارم. دو مطلب جدای از همه. اونی که ادعا شده در این جواب از مناقشه مرحوم آقای خویی اینه که چون اقدام بر عقد مساقات کرده معناش اینه که من اجرت نمیگیرم. اشکال اینه که نه، اقدام بر عقد مساقات معناش اینه که من از ربح این مساقات، از ثمره مساقات نمیگیرم و اجاره هم در اینجا نمیبندم، عقد اجاره ایم در کار نیست، ولی اجرت را با اجرت عمل را به عنوان اجرت المثل نفی نمیکنه. عامل اقدام بر نفی اجرت المثل نکرده. پس فرمایش مرحوم سید در اونجا تمام نیست، ولو عامل خودش را در قالب عقد مساقات قرار داده، اقدام بر مساقات کرده، و این مرحله را هم قبول میکنیم که اقدام بر مساقات نفی اقدام بر اجاره عقدی هست، چون دو تا عقد در مال واحد در کنار هم قرار نمیگیرن، ولی اقدام بر مساقات نفی اجاره به اجرت نفی اجرت المثل نیست. پس فرمایش مرحوم سید در اونجا تو این جهت تمام نیست. اما در محل بعد که فرمودن کسی که خودش را در قالب عقد بضاعت قرار داده، در قالب عقد بضاعت قرار داده، از جهت اینکه عقد بضاعت عقد مستقلی نیست، با اجاره هم جمع میشه. عقد مستقلی نیست با اجاره هم جمع میشه، پس اقدام بر بضاعت اقدام بر عدم اجرت نیست، اقدام بر عدم اجرت نیست، اقدام بر بلکه با اجرت جمع میشه. اشکال اینه که بله اقدام بر بضاعت یعنی اقدام بر قراردادی که رب مال مالک باشد، تمام رب مال مالک باشه، این اقدام فی نفسی جمع میشه با اینکه اجرت بگیره، فی نفسی جمع میشه، قابل جمع هست، که انکاری مطلب را نمی کنه. اگر عامل اگر تطریح بکنن اینا با هم دیگه جمع میشه، بگه که من با این بله با این مال تو میرم تجارت میکنم، ربی به دست آوردم، تمامش مال تو باشه، ولی اجرت مثل مرا بده، این تطریح بکنن قابل جمعه، که این را انکار نداره. ولی تمام کلام در اینه که ظاهر این عبارت که میگه رب من نصیب نداشته باشم، با توجه به این که از ربی که در بضاعت هم مورد توجه هست، همونطور که در مضاربه ربی که مورد توجه هست خصوصیات متاع خاص نیست، ربی که در بضاعت مورد توجه هست همون پول و اون نقودی است که اوراق مالیه است که در نتیجه تجارت به او میرسن. خب چون مورد نظر در بضاعت هم مورد نظر در تجارت به اموال، اگر ربی در کار باشه مورد نظر خصوصیات عینیه نیست، بلکه همون اون نقودی است که از راه تجارت به دست میاد، وقتی مالک بگه من این مال را به عنوان تجارت در اختیارت قرار میدم، ولی اگر ربی داشت تو استفاده از رب نکن، تمام رب مال من باشه، و این معناش اینه که تو به صورت مجانی کار بکن. بله فی نفسی قابل جمعه، ولی کلام در اینه که ظاهر قرارداد با توجه به خصوصیاتی که در مال و تجاره وجود داره، مال و تجاره چه در ضمن قرارداد مضاربه قرار بگیره چه در ضمن بضاعت قرار بگیره، با توجه به خصوصیاتی که در مال و تجاره هست، که اون خصوصیت اینه که خصوصیات شخصی متاها اصلا متا مورد نظر نیست، نقود و پول حاصل مورد نظره، اگر کسی بگه تجارت بکن ولی رب کاری به رب نداشته باش، معناش اینه که فی سبیل الله یا از باب تبرع مجانیت برای من این کار رو انجام بده. پس فرمایش مرحوم سید در مسئله مورد بعد با اونچه که در مسئله باب مساقات گفتن ولو مختلفه، ولی حرف نه فرمایش مرحوم سید در مسئله مورد بحث تمامه و نه فرمایش مرحوم سید در مساقات تمامه. در مساقات تمام نیست، چون ظهور در مجانیت استفاده نمیشه از قرارداد، از الفاظ قرارداد در محل بحث تمام نیست، چون ظهور در مجانیت دارد، ظهور در مجانیت وقتی داشت استحقاق اجرت در کار نیست. خب این نسبت به حکم این دو صورت بحثی که در اینجا بود به همین مقداره. منتها در لابلای این کلمات فقها مثل مرحوم صابریاس و بقیه فقهایی که در حکم این مسئله بحث کردن، غیر از اینکه حکم این مسئله را بیان کردن، غیر از این مطالب دیگه هم هست که مورد تعرض مثل مرحوم آقای حکیم قرار گرفت. یکی از مطالبی که در این کلمات عنوان شده اینه که در جایی که مجانیت در کار نباشه، فایده اولیه را، فایده کلیه را این شد که عمل مسلمان اگر بدون تبرع باشد استحقاق اجرت دارد، ضامن هست استیوا کننده، با تبرع باشد استحقاق اجرت نداره. در جایی که تبرع در کار نباشه اگر شخصی از عمل دیگری استفاده کرد این باید اجرت بده. دلیل بر استحقاق اجرت چیه؟ وجه ضمان چیه؟ این یکی از مطالبی است که در کلام مرحوم صابریاد عنوان شده، در کلام مرحوم اردبیلی عنوان شده، در کلام مرحوم صابریاد و مرحوم حکیم به اون اشکال میکنه. در کلام مرحوم صابریاد اینجور اومده که اگر عامل تبرع نکنه در موارد عدم تبرع، دلیل بر این که مالک ضامن اجرت المثل هست دلیلش لازرره. خب این که دیگه تبرع نکرده به خیال گرفتن اجرت اومده برای مالک کار کرده، اگر مالک در مقابل کار او اجرت المثل بهش نده ضرر بهش بده و قاعده لازرر اثبات نفع میکنه ضرر را. پس با قاعده لازرر، به دلیل قاعده لازرر ما میگیم مالک ضامنه. در جایی که تبرع در کار نباشه دلیل ضمان قاعده لازرره. این مطلبی است که در کلام مرحوم صابریاد اومده. مرحوم آقای حکیم اشکال کرده به این، فرموده که دلیل ضمان در موارد عدم تبرع لازرر نیست. چرا؟ چون قاعده لازرر نافی حکم، مثبت حکم نیست. اگر در جایی حکم شرعی موجب وقوع مکلف در ضرر باشه، ما به قاعده لازرر تمسک میکنیم، میگیم حکم شارع منشا ضرر نمیشه. ولی در محل بحث حکم وجودی که در بین نیست که موجب ضرر بشه تا با قاعده لازرر نفع بشه، نه، در محل بحث اون تقریبی که شما کردید اینه که عدم الزمان، عدم استحقاق اجرت ضرری هست و چون قاعده لازرر عدم الزمان رو برمی‌داره پس ما زمان رو اثبات می‌کنیم. این معناش اینه که قاعده لازرر در احکام عدمیه جاری بشه، با جریان قاعده لازرر اثبات حکم بشه و این مطلب از قاعده لازرر بر نمیاد. قاعده لازرر ناظر به احکام وجودیه هست، حکم وجودی را نفع میکنه اما نسبت به احکام عدمیه نظر نداره که عدم الحکم را نفع بکنه که نتیجهش بشه اثبات حکم. این اشکالی است که مرحوم آقای حکیم به قاعده، به این استدلال وارد کرد. خب نسبت به این مطلب جواب داده شده در بعضی از کلمات که نه، این تمام نیست. قاعده لازرر همونطور که بر احکام وجودیه حکومت داره، بر احکام عدمیه هم حکومت داره. چرا؟ به جهت اینکه در قاعده لازرر که داره لازرر و لازرار فل اسلام، در حقیقت مفاد این دلیل، این حدیث اینه که موقف تشریعی شارع موجب وقوع ضرر بر مکلف نمیشه. یعنی شارع یه موضع‌گیری نمی‌کنه که در این موضع‌گیری، این موضع‌گیری شارع سبب به متضرر شدن مکلفین بشه. خب این مطلب هم در احکام وجودیه پیاده میشه هم در احکام عدمیه پیاده میشه. در احکام اگر وجود حکم موجب ضرر بشه، مثل وجوب صوم، وجوب وضو موجب ضرر بشه، خب شارع موقف تشریع شارع که جعل حکم باشه اگه سبب ضرر بشه، قاعده لازرر میگه اینجا این وضو واجب نیست. همین تقریب در احکام عدمیه میاد، چون در جایی که شارع حکم جعل نکنه، خود عدم جعل یه نحوه موضع گیری کردن در اینجا هست. این موضی گیری کردن شارع اگر سبب وقوع مکلف در ضرر باشه قاعده لا ضرر اطلاق داره، اینجا رو میگه. پس این بیان تمام نیست که بگیم قاعده لا ضرر یختص رو به احکام وجودیه، شامل احکام عدمیه نمیشه.
نه عدمیش هم فکر کردن،
یعنی منفی گفتم. تو در مثل یکیش محل بحث، در موارد دیگه مثل زمان قرب کسوب موارد دیگه هست، یا در بعضی از جاها مثلا در جایی که بقای زوجیت حرجی هست بر زن و اینها، در اونجا مثلا با قاعده لازره اثبات ولایت برای زوجه در طلاق در نظایر این دیگه. این بله این جوابی که از اشکال مرحوم حکیم بود که اختصاص به احکام وجودیه داره، شامل احکام عدمی نمیشه، از این جواب دادن نه این مبنا تمام نیست، قاعده لازره احکام عدمی هم شامل میشه، چون کلمه جل به وجود و حکم که در روایت لازره نیومده، اون چیزی که از او استفاده میشه اینه که موقف تشریع شارع موجب ضرر نمیشه، موقف تشریع ینطبق هم بر حکم وجودی هم بر حکم عدم. این جوابی از گرام از مناقشه مرحوم آقای حکیم این جواب داده، ولی به نظر میاد این جواب تمام نباشه، به خاطر اینکه اونایی که گفتن قاعده لازره حکم اختصاص دارد به حکم وجودی و شامل احکام عدمیه نمیشه، دو تا دلیل بر این مطلب دارن، دو دلیل بر این مطلب اقامه شده. یک دلیل که دلیل اول باشه با این جواب شما مشکلش حل میشه. دلیل اول دلیلی است که مرحوم ناینی فرموده، مرحوم ناینی فرموده لازره ناظر به احکام وجودیه داره، چون اونی که قابل جعله حکم وجودی، حکم عدمی جعلی نیست اصلا، لازره ناظر به احکام مجعوله داره، عدم الحکم که جعلی داره، جعلی نداره تا قاعده لازره او رو شامل بشه. این جوابا به درد این دلیل میخوره که بگه نه کلمه جعل که در روایت نیومده، وجود حکم که در روایت نیومده، ما از مجموع تعبیر الفاظ این معنا رو استفاده میکنیم که ناظر به مقام تشریع. ولی یه دلیل دیگه ای اونایی که قائل به اختصاص شدن دلیل دومی دارن که اون دلیل دیگه در محل بحث هم موافق با مرحوم حکیم.